أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر قدرت در خطاب یکی از دو تکلیف عقل شده باشه و در خطاب تکلیف دیگر عقل نشده باشه، آیا می شود استظهار کرد در اون خطابی که عقل نشده، استظهار کرد که قدرت دخیل در ملاک نیست، بلکه ملاک ثابت هست حتی در فرض عجز، و نسبت به خطابی که قدرت درش عقل شده لفظا درش آمده استظهار بکنیم که قدرت دخیل در ملاک هست، به طوری که ملاک ثابت نیست در فرض عجز. آیا این استظهارها صحیح هست یا صحیح نیست؟ نسبت به استظهار عدم دخل قدرت در ملاک، به سعه ملاک، اطلاق ملاک نسبت به فرض عجز، در خطابی که عقل نشده قدرت در اون خطاب به عنوان زید، دو تا تقریب وجود داره، مطرح شده. یک تقریب محقق اصفهانی و تقریبی است که در کلام محقق عراقی مطرح شده و اون هم تمسک به دلالت التزامی، دلالت مدلول التزامی خطابات بود، به این بیان که خطابات تکالیف که مدلول مطابقی اونها ثبوت و تکلیف، فعلیت و تکلیف هست، مدلول التزامی هم دارن که وجود ملاک در متعلقه. در مدلول مطابقی هرچند سعه نسبت به فرض عجز وجود نداره، ولی در مدلول التزامی این سعه وجود داره، به اطلاق مدلول التزامی ما عطف میکنیم. این تقریب اول بود که اشکالاتی نسبت به این تقریب مطرح شده، که عمده اشکال همون اشکال من حیث المبنا بود. زائد بر اشکال مبنایی، آیا اشکال دیگه هم وارد هست؟ با حفظ مبنا هم اشکال وارد هست یا نه؟ این بحثش هم گذشت. اما تقریب دوم برای کشف ملاک نسبت به فرد عجز و عدم دخل قدرت در ملاک، در مورد خطاباتی که قدرت لفظاً در اونها عقص نشده، در خطاب عقص نشده، تقریبی است که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده در بحث اختزای امر به شی نهی عن زید، در اون قسمت ثمره بحث اونجا مطرح شده، در فواید اومده، هم در اجود، در اجود هم اجود قدیمی ها، دو جلدی ها، صفحه 367 به بعد، در اجود چهار جلدی حدود صفحه جلد دوش، صفحه 36 حدود تاقید باشه. بله، تقریبی که در کلام مرحوم نائینی اومده اینه که ایشون فرموده که ما در اینجا به اطلاق خطاب استدلال میکنیم، ولی اطلاق مورد طلب، اونچه که مورد طلب، ماده مورد طلب، چون در این خطاب به صورت مطلق ذکر شده و مقید به قدرت نشده، از اطلاق مورد طلب و متعلق طلب کشف میکنیم که ملاک حتی در ظرف عجز مکلف هم ملاک وجود داره، هر چند تکلیف در این مورد مثلا در عدد نجاسه امیر مسجد یا در تحر صوبت مثلا از نجاسه نظائر اینها بله تکلیف مقید هست و این ماده مورد طلب به لحاظ عروض طلب و در مقامی که متعلق طلب قرار می گیرد در این مقام ماده مقید میشه به قدرت، این لا اشکاله. حالا تقییدش به قدرت در مرتبه عروض طلب به خاطر حکم عقل به قبح تکلیف عاجز باشه که محقق ثانی فرموده، یا از باب اختزای نفس و تکلیف باشه، علایاله این ماده مورد طلب در مرتبه عروض طلب قید داره، اختصاص به فرض عجز داره، ولی این ماده در مرتبه سابق بر عروض طلب که طلب به او عارض میشه، در مرتبه قبل از عروض طلب باید ماده خصوصیاتش، ماده مورد طلب متعلق طلب باید خصوصیاتش تمام شده باشه تا طلب به او عارض بشه. در مرتبه سابق بر تعلق طلب که در حقیقت موضوع می شود برای تعلق طلب، در این مرتبه چون در این مرتبه اگر ماده مطلق باشد، اطلاق ماده نشون دهنده اینه که این ماده در همه فرضها ملاک دارد، اطلاق ثبوتی ماده نشون بله اختزا میکنه که ملاک در تمام فرض باشه. خب اگر در مقام اثبات ما به خطاب مراجعه کردیم، دیدیم که اثباتاً در خطاب قیدی در کنار این ماده در مرتبه سابق بر عروض طلب قیدی نیامده، وقتی اثباتاً قیدی نیامده از اطلاق در مقام اثبات کشف میکنیم اطلاق در مقام ثبوت را، میفهمیم که در مقام ثبوت هم این ماده که متعلق طلب قرار گرفته مطلق بوده، ماده تطهیر نجاست مطلق هست نه تطهیر نجاست مقدور، خصوص حسفه مقدوره متعلق طلب قرار نگرفته، بلکه ذات این تطهیر و صوب من النجاسه متعلق طلب قرار گرفته. خب این تقریب استفاده اینه. اینجا یه اشکالی متوجه میشه که مرحوم نائینی از این اشکال میخواد جواب بده. اشکال عبارت از اینه که شما به این خطاب نگاه کردید، تطهیر صوب که من النجاسه، هر چند این ماده در مرتبه سابق بر عروض طلب قیدی بهش نیست، قیدی نمیبینید، ولی در مرتبه عروض طلب که مرتبه متأخر هست حتما ماده مقیده دیگه، چون طلب به فعلیت تکلیف اگر بله مقید باشه به فرض قدرت و شامل فرض عید نشه، طبعا اون ماده دیگه اختصاص پیدا میکنه به همون مورد طلب دیگه. علایالن مفروض اینه که ماده در مرتبه عروض طلب مقید هست به فرض قدرت، چون خود طلب مقید هست. وجه تقییدم همون دو مبناییست که شما و مرحوم محقق ثانی دارن، طلب که مقید بود، ماده در مرتبه عروض طلب مقیده. و وقتی ماده در مرتبه عروض طلب مقید بود، دیگه اون ماده در مرتبه سابق بر عروض طلب نسبت که موضوع برای طلب قرار گرفته، ماده در اون مرتبه دیگه معنا نداره اطلاق داشته باشه، اطلاق ماده به لحاظ اون مقام هم منتفی میشه. در مرتبه تعلق طلب اگه تغییر اومد، دیگه اون اطلاق قبلی هم طبعا از بین میره، منتفی میشه، اطلاقی باقی نمیمونه. این اشکالی است که به تقریب مرحوم نائینی وارد میشه در بدو عام. مرحوم نائینی از این اشکال جواب داده، فرموده که اینطور نیست که این تغییر در مرتبه متأخر سرایت بکنه به مرتبه سابق و اطلاق در اون مرتبه رو از بین ببره. این معنا نداره، محال هست تغییری که در مرتبه متأخر محقق میشه این تغییر بخواهد ماده در مرتبه سابق را بخواهد تغییر بکنه، این محال است، معنا نداره. وجه استحالم باید این باشه که در حقیقت این مستلزم دول و توقف شیء علی نفسه، تقدم متأخر را تأخر متقدم لازم میاد، چون این تغییر فرض اینه که به خاطر طلب محقق شده، طلب در مرتبه خود طلب متأخر است از ماده، خود طلب متأخر از ماده است که معروض طلب هست، این تغییر به خاطر از ناحیه طلب پیدا شده، چون طلب مقید بوده این تغییر از ناحیه طلبه، تغییری که از ناحیه طلب پیدا بشود متوقف بر طلب میشه دیگه، متوقف بر طلبه. چیزی که متوقف بر طلب هست نمیتواند ماده در مرتبه سابق را، خصوصیت او را تعیین بکنه، چون لازمش اینه که اونی که متقدم هست متوقف باشه بر چیزی که متأخر هست. اشکال استحاله ثبوتی نکتش اینه که ماده معروض طلب در مرتبه سابق بر طلبه که به منزله موضوع طلب هست، که طلب یتوقف علیه، موقوف علیه طلب هست. خب وقتی ماده معروض طلب موقوف علیه طلب بود، ماده اطلاقا او تغییدا در مرتبه قبل از طلب باید خصوصیتش تمام شده باشه تا طلب به عنوان حکم محمول بیاید روی این ماده دیگه. و وقتی که اینطور شد، دیگه تغییری که حاصل می شود از طلب متأخر معنا نداره که متقدم و موقوف علیه طلب که ماده معروض طلب در مرتبه سابق هست او رو بخواد درست بکنه، موجب تهدید او بشه و او را بازسازی بخواد بکنه، این معنا نداره، این استحاله داره. پس در این موارد ایشون فرموده ولو ماده در معرض طلب، ماده در مرتبه عروض طلب، در اون مرتبه‌ای که طلب بهش عارض میشه، در اون مرتبه ولو تغییر پیدا میکنه، به لحاظ طلب تغییر پیدا میکنه، ولی در مرتبه سابق اطلاق وجود داره. خب وقتی اطلاق در مرتبه سابق بود، ما از اطلاق در مرتبه سابق کشف میکنیم که ملاک عمومیت داره، سعه داره، و اینطور نیست که بله اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به فرض قدرت. این تقریبی است که در کلام مرحوم نائینی در اینجا اومده. حالا به یک بیان دیگه‌ای در کلام مرحوم آقای سعد توضیح داده شد این فرمایش مرحوم نائینی، و اون بیان عبارت از اینه که در حقیقت این خطابی که دلالت بر تکلیف میکنه، در این خطاب بله در این خطاب ماده‌ای بیان شده و هیئتی که دلالت بر تعلق طلب به این ماده داره. ما مجموعاً این الفاظ وارد در خطاب را که نگاه بکنیم در میاریم که در حقیقت این خطاب، این ماده در حقیقت دو تا محمول از او بر او بار شده و دلالت دو تا حکم بر او مترتب شده. یک حکم اینه که در اینجا این ماده‌ای که در خطاب بیان شده مثل تطهیر صوب از نجاست یا ازاله نجاست از مسجد، این ماده که به لحاظ این که موضوع برای طلبه در مرتبه سابق هست، این ماده خاص که طلب او عارض میشه حامل ملاک، واجد ملاک و مصلحت لازم برای تعلق طلب هست. این مدلول و محمولی است که محمول اولی است که برای ماده وجود داره. محمول دوم ماده اینه که این ماده متعلق طلب واقع شده، واجب هست. این ازاله نجاست وجوب داره یا تطهیر صوب وجوب داره. خب این محمول دوم که وجوب فعلیت و تکلیف نسبت به این ماده باشه، این محمول دوم تقیید داره، مقید به فرض قدرت هست، شامل فرض عجز نمیشه. ولی اون محمول اول که بار شده بر ماده و ماده دلالت بر او میکنه که ملاک دار بودن باشه، نسبت به اون محمول تغییری وجود نداره. ولی در لحاظ محمول دوم تغییر هست، ولی تغییر در محمول دوم موجب تغییر در محمول اول نمیشه. چرا نمیشه؟ بچه تعبیر مرحوم ناینی استعالت، وجه استعالت هم همون بیانیست که گفته شده. این اشکال، این تقریب است که در کلام مرحوم ناینی اومد. اشکالی که به این تقریب وارد هست، اشکال اصلی به این تقریب عبارت از اینه که تمامیت این تقریب متوقف بر این هست که ما ملتزم به این باشیم که خطاباتی که در مورد تکالیف وارد شده غیر از این که دلالت بر تکلیف میکنه، ناظر به بیان ملاک، وجود ملاک و مصلحت و مفسده در متعلق هم هست. اگر این متوقف بر این که ما این را ملتزم باشیم که خطابات در مقام بیان وجود ملاکات هم هست، غیر از این که تکالیف رو بیان میکنه، ملاکات رو هم بیان میکنه، ولی این امر ثابت نیست، وجهی نداره. چون اون چرا که ما از ادله میتوانیم استفاده کنیم اینه که بله، تکالیف رو بیان میکنه، چه چیزایی رو مکلفین باید انجام بدهن، چه چیزایی رو انجام ندهن. اما اینکه این عمل مصلحت داره که متعلق وجوب شده یا مفسده داره که متعلق حرمت شده، خطابات تکالیف برای بیان این وارد نشده. یه جایی خطابات خاصه بیاد برای بیان ملاکات حرف دیگه ایه، ولی این خطاباتی که درش تکلیف بیان شده، صله، کتب علیکم الصیام، نمیدونم لله علی الناس جلبه، نظیر این ادله که تکلیف رو بیان میکنه، این خطابات برای بیان ملاکات نیومده. بله، ما ملاک را میتوانیم استفاده کنیم از این خطابات، ولی از راه بنابر مسلک عدلیه که هر تکلیفی از تکالیف شرعی ناشی از ملاک، ناشی از مصلحت و مفسده است، از باب دلالت التزامی میتوانیم از خطابات ملاکات رو استفاده کنیم، چون خطابات تکلیف رو بیان میکنه. از اونجا که هیچ تکلیف وجوبی بدون مصلحت نیست، پس اینجا که تکلیف وجوبی هست معلومه که مصلحت وجود داشته باشه. نحوه استفاده ملاک از خطابات همون دلالت التزامی است که در از باب اونم دلالت التزامی بر اساس مبنای عدلیه که قائل به اینن که بله تکالیف ناشی از ملاکات شده، نه اینکه خود خطابات مستقیما به مباشرتا برای بیان ملاکات وارد شده باشن، اینطور نیست. روی این حساب علایل هر چی باشه ملاک در جل به تنهایی اون که گفتن کافی نیست، اون مسئله که اونی که بنابرای مسئله که عدلیه هست اون قسمت چیزه، البته این که میفهمه که اثر داره یا اثر نداره اون در قسمتی است که بله در نایه کشف ملاکه، در نایه کشف ملاکه که آیا از راه دلالت التزامی ما میتوانیم ملاک را کشف بکنیم یا نه. این کشف ملاکات اگر بنابر این که بر اساس نظر عدلیه ملاکات در متعلقات احکام باشه کشف ملاکات ممکن هست، ولی اگر گفتین که ملاک در خود حکم نباید باشه ولو فقط ملاک در جعل به تنهایی باشه کافیه برای جعل حکم هست، آیا این از موارد اصلا حکم حقیقی در اینجا هست یا حکم حقیقی نیست؟ اگر حکم حقیقی رو قبول کردیم میتوانیم از این طریق کشف ملاک بکنیم یا نه، این بحث دیگه ای از جای بحث داره، ولی مربوط به این قسمتی که الان ما درش وارد هستیم مربوط به این قسمت نیست. اونجا که هست اینه که در اشکال به این تقریب دوم گفته میشه اینه که خطابات این مقدار مسلمه که خطابات مباشرتا مستقیما در مقام بیان ملاکات نیستن، خطابات تکالیف را بیان میکنن. اگر ما ملاک را از خطابات استفاده میکنیم از طریق وجود تکلیفه، حالا اگر تکلیف وجود داشت ما میتوانیم ملاک را استفاده کنیم یا نه، این دیگه علا مبانی دیگه بر اساس این روی مسلک عدلیه که تکالیف ناشی از ملاکات و مسائل مفاصله میتونه استفاده کنه، ولی اگه کسی مسلک اشاعره را داشته باشه نه، مثلا قابل استفاده نیست، ملاکات اصلا استفاده نمیشه. پس اشکال اصلی اینه که خطابات مباشرتا در مقام بیان ملاکات نیستن. خب این اشکال اصلی اینه، ولی غیر از این اشکال آیا اشکال دیگه‌ای وارد هست به این تقریب یا بله اون بله اون که بحث بعدی دیگه این رفتی به اینجا نداره، ولی اینجا دلالت التزامی هم که همون مشکل خودش را داشت که اگه بنابرای مسلک خودش دیگه قابل چیز نیست، دلالت التزامی اصلا محقق نمیشه چون زیق داره دیگه. ولی این تقریب مرحوم ناینی در حقیقت مبتنی هست بر این که خطابات مباشرتا با قطع نظر از این که متعلق تکلیف هست با قطع نظر این دلالت بر وجود ملاک بکنه، نه در طول تعلق تکلیف، و الا اگه در طول تعلق تکلیف باشه خب اون خود مرحوم ناینی فرموده اونی که متعلق تکلیف هست ماده معروض طلب در مرتبه عروض طلب ماده مقید هست دیگه، این ماده مقید ملاک داره، یعنی ماده در فرد قدرت در فرد عید دیگه نیست. اون حساب از رای مدلول التزامی مرحوم ناینی پیش نیومده، فرموده همین که شارع در مقام جعل تکلیف ماده مقید را مقید به قدرت را متعلق تکلیف و معروض تکلیف قرار نداد، بلکه ماده مطلق را متعلق طلب قرار داد، از این میفهمیم که ماده به نحو مطلق حامل ملاک واجد ملاکه. اشکال اینه که این استظهار متوقف بر این هست که خطابات غیر از این که در مقام بیان تکلیف هست در عرض او مستقیماً به مباشرتاً دلالت بر ملاک بکنه. اگر این را در خطابات ملتزم شدیم خب بله میشه این را استثار کرد، ولی اگر که این را گفت نه خطابات اقتضایی نسبت به این جهت نداره، این اشکال اول. اشکال دیگه‌ای که به این وارد شده اشکالی است که در کلام مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار به این اشکال اومده. با اون اشکال عبارت از اینه که در اینجا ولو شما به این تقریبی که گفتید ماده اطلاق داره، ماده در مرتبه عروض، در مرتبه سابق بر عروض طلب اطلاق داره، بله، و اگر این اطلاقش باقی بماند کش میکنه از وجود ملاک مطلقا حتی در ظرف عجز. این مقدار قابل قبوله، ولی وقتی همین ماده متعلق طلب واقع شده و در مرتبه عروض طلب و عروض هیئت در اون مرتبه شما قائل به تغییر او شدید دیگه، تغییر در اون رو قبول کردید، خب وقتی در این مرتبه مقید شد مقتضای طبع این که ماده متعلق طلب قرار گرفته، مقتضای طبع تعلق طلب و هیئت به ماده اینه که فعتن و ذیقن این ماده با اون طلبی که به اون متعلق شده یکسان باشه. اگر طلب و هیئت اطلاق داشته باشه ماده هم اطلاقش باقی میمونه، اگر طلب و هیئت مقید باشه ماده هم طبعا تغییر میشه. طبع موضوعیت ماده للهیئت طبعش اختزای این را داره که فعتن و ذیقن ماده به فعالیق ماده به مقدار فعالیق هیئت باشه. خب وقتی به مقدار طبع موضوعیت اختزایی معنا را میکنه، شما هم قبول کردید که دایره هیئت ذیق هست، دایره هیئت ذیقه و شامل فرض عجز نمیشه، اختصاص به قدرت داره و شامل فرض عجز نمیشه دیگه. با وجود این تغییر اطلاقی در ناحیه ماده باقی نمیمونه، در به نحوی که ماده مطلق باشه ولی هیئت عارضه بر او بخواهد مقید باشه. این میشه ناهمسانی. مقتضای موضوعیت همسان بودن در تغییر و اطلاق فه و ذیقه، یه جا که ذیق شد دیگری هم طبعا باید ذیق بشه. این اشکالی است که بله مرحوم عراقی فرموده، البته به عنوان اشکال نفرموده، فرموده ما کاشف از ملاک را همون مدلول التزامی قرار میدهیم و این بیان که مقصود بیان مرحوم ناینی هست، ما این بیان را از این راه، این از این طریق، از این تقریب ملاک را استظهار نمی کنیم، کشف نمی کنیم تا به ما اینطور اشکال بشود که طبع الموضوعیه اقتضا می کنه که ماده فعتن و ذیقن در همسان با اون باشه. این دقیقاً ولو به لفظ اشکال نفهم، یعنی به عنوان اشکال نفهم بوده، ولی در حقیقت حاصل فرمایش مرحوم عراقی اینه که این جور استفاده کردن صحیح نیست چون مبتلا به این اشکال هست. آیا این اشکال بله تمام هست یا تمام؟ بله، حالا اشکال فرمایش مرحوم عراقی اینه که طبع موضوعیت اینه که ظاهر موضوعیت اینه که این به او همسان باشه. این اشکال مرحوم عراقی اینه. حالا این اشکال تمام هست یا تمام نیست، مناقشش به همینه که در کلام مرحوم ناینی فرموده که اصلا بله مرحوم ناینی که ادعا فرموده که اصلا محال هست، محال هست این بله که تقیید ناشی از تقیید به این خاطر به اطلاق ماده کشیده بشه. ولی قبل از این اشکال استحاله، این که ثبوتن ممکن هست که ماده به در ماده معروض طلب در مرتبه سابق به اطلاقش باقی باشد، ولی هیئت متعلق به او زیغ داشته باشه، ثبوتاً امر ممکنی است. تلازم ثبوتی بین تضییق در این و تضییق در ماده یا به اطلاق در هیئت به اطلاق در ماده وجود نداره، ثبوتاً هیچ تلازمی وجود نداره. منتها آیا اثباتاً یعنی به حسب متفاهم عرفی آیا یه چنین تلازمی هست یا چنین تلازمی نیست؟ اون فرمایش مرحوم عراقی را باید به نکته اثباتی برگردون که ولو ثبوتاً تلازم بین این نیست، ولی اثباتاً به حسب فهم عرفی در مقام جعل احکام وقتی که یه امری را موضوع برای طلب و برای هیئت قرار میدهند، ظاهر اینه که از جهت سعازیق مثل اونه، به الا نمیشه از یک طرف تضییق باشه در طرف دیگه اطلاق باشه. نهایتش بعد میگرده به کیفیت استظهار، نه بله نه اینکه تلازم ثبوتی باشه. طبع الموضوعی اختزا میکنه یا نه اختزای ثبوتی، بلکه به حسب مقام اثبات و مقام استظهار و فهم عرفی از خطابات. اگر موضوع، اگر حکم مقید بود، موضوع هم طبعا مقید میشه، مقتضای فهم عرفیه. خب در این مرتبه ممکنه اشکال بشه که نه، به حسب فهم عرفی هم یک چنین تلازمی در سعازیق بین ماده و بین هیئت نیست. ممکنه ماده مطلق باشه ولی به لحاظ قبل ورود طلب اگر محمولی داشته باشه مطلق باشه، ولی در مقام تعلق طلب مقید باشه. این بله تلازمی ولو به حسب در مقام فهم عرفی و استظهار از ادله هم وجود نداره. این اشکال دوم به تقریب مرحوم ناینی اشکالی است که در کلام مرحوم مرحوم عراقی اومده. اشکال سوم، نه این در دقیقت اشکال به حرف مرحوم ناینی نمیشه، چون مرحوم عراقی فرموده که طبع موضوعیت اقتضای معنا رو داره. این که طبع موضوعیت اقتضا داره، سوال اینه که آیا ثبوتاً، مقصود شما این که ثبوتاً تلازم بین اینا هست؟ اگه مقصود شما تلازم ثبوتی باشه که اقتضای ثبوتی باشه که ماده با هیئت باید از جهت اطلاق و تغییر هم همسان باشه، جوابش اینه که تلازم ثبوتی وجود نداره. ممکنه ماده مطلق باشه ولی در مقام عروض طلب مقید باشه. اگه مقصود تلازم به لحاظ مقام اثبات به استظهار از ادله، فهم عرفی از ادله هست، نه در این مقام هم تلازم وجود نداره، به جهت اینکه یعنی این دو نیست. به حسب فهم عرفی هم اگر یه چیزی ماده متعلق تکلیف قرار گرفت که این ماده واقعا نظر تعلق تکلیف یک محمولی داشته باشه، فهم عرفی هم اقتضا نداره که از جهت سعازیق باید با هم همسان باشه. این حالا این بحث استعاله اینا را، این اشکال سوم که مطرح بشه، اون قسمت هم واضح میشه. من این استعاله تا چه حدی اثر داره اینا. اشکال سوم که این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی در بله همون حاشیه اجود ذکر شده، اشکال سوم یعنی در حقیقت اون اشکال اول در حاشیه اجود ذکر شده که خطابات متضمن بیان احکام، بیان ملاکات مباشرتا نیستن، و این اشکال سوم اینه که بله حتی اگر قبول هم بکنیم که خطابات در مقام بیان ملاکات هم هستن، مباشرتا در مقام بیان ملاکات هم هستن، خطابی که مثلا خطاب عدل نجاسه، غیر از این که طلب او را دلالت میکنه، ما یقوم اون ملاکی که دلال میکنه برای این که ما یقوم به طلب ملاک هم دارد. اگر این را هم قبول کردیم، ولی چون ماده در مرتبه عروض طلب مقید شده به هر وجهی که تقییدش را شما قبول کردید، چون مقید شده دیگه با تقیید در این مرتبه اون ماده در مرتبه سابق اطلاقی برای او باقی نمیماند. چرا اطلاق باقی نمیمونه؟ چون این مورد در حقیقت میشه از مواردی که کلام محفوف هست به ما یصلح للقرینیه، چون تقیید و به لحاظ در مرتبه هیئت، تعلق هیئت و عروض طلب که شما قبول کردید دیگه. خب وقتی که در این مرتبه تقیید باشه، اون ماده ولو با قطع نظر از این تقیید مرتبه لاحقه ولو اطلاق داشته باشه، ولی ممکنه مراد جدی مولا در اون ماده در مرتبه سابق تقیید بوده و برای این تقیید برای بیانش اعتماد کرده به این تقیید در مرتبه بعد، اعتماد کرده در تقیید به این تقیید در مرتبه بعد. روی نسا مورد میشه از مواردی که کلام محفوف هست به ما یصلح للقرینیه. وقتی که محفوف به ما یصلح للقرینیه باشه دیگه اطلاقی منعقد نمیشه. ولو لولا این با قطع نظر این اطلاق هست، ولی اینجا از موارد اطلاق، اینجا اطلاق منعقد نمیشه. با در نظر گرفتن این اطلاق منعقد نمیشه. این در حقیقت اشکال سوم به اینه. در کلام مرحوم نائینی در اینجا در یک بیانی هست که در حقیقت با اون بیان از این اشکال میخواهد جواب بده. ایشون فرموده که اگر کسی بخواهد بگوید در اینجا اون تقیید در مرتبه سابق در مرتبه لاحق موجب تقیید در مرتبه سابق میشه، این حرف صحیح نیست، چون تقیید جایی من ناحیت طلب محال هست که موجب تقیید در مرتبه سابق باشه. وقتی که محال بود که این تقیید به اونجا کشیده بشه دیگه معنا محال بود دیگه، طبعا مستحیل هست که این تقیید لاحقه بیان برای اطلاق نسبت به مرتبه سابقه باشه، استحاله داره. و طبعا این هست که این احتفاف به این تقیید موجب اجمال میشه و عدم بقای اطلاق میشه، این اجمال شد موجب اجمال شدن حرف غیر صحیح میشه، فضلا از این که کسی بگوید که اون تقیید موجب تقیید این میشه، حتی در حد اجمال هم موجب اجمال و از بین رفتن اطلاق، عدم انعقاد ظهور اطلاقی نمیشه، فضلا از این که کسی بگوید که این تقیید در مرتبه لاحق میآید اون اطلاق در مرتبه سابق را از بین میبره و تقیید را درست میکنه. اجمالش صحیح نیست. لا معنا لدعوال اجمال و ان المقام من قبیل احتفاف الکلام بما یصلح لکونه قرینتن فضلا عن کونه بیانن و مقیدن لاطلاقا، این معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون ایشون فرمود که این تقیید تقیید در مرتبه لاحقه، تقیید در مرتبه لاحقه که معنا نداره. این در حقیقت جواب مرحوم نائینی از این اشکاله. حالا این جواب صحیح است یا تمام است یا تمام نیست دیگه.